ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه آمریکا و چین با یکدیگر ملاقات کردند. گروه‌های مخالف سوریه با حضور ایران در کمیته آتش‌بس مخالفت کردند. و دومین دور از نشست صلح سوریه بدون نتیجه در آستانه پایان یافت. سرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و ونگ یی وزیر خارجه چین در حاشیه گرد همایی وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 20 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این نخستین دیدار از این دست پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ به شمار می رود. خبرگزاری شینهوا چین موضوعات مورد بحث بین دو وزیر خارجه را روابط دوجانبه و نگرانی های مشترک ذکر کرده است. گرد همایی وزرای خارجه گروه 20 که روز پنجشنبه در شهر بن در آلمان آغاز به کار کرد، امروز به پایان می رسد. گروه های مسلح مخالف بشار اسد می گویند مخالف حضور ایران در کمیته آتش بس در سوریه هستند. محمد علوش رهبر هیئت مخالفان در گفتگوهای آستانه پس از نخستین دور از گفتگوهای آشتی در این باره تاکید کرد که نقش ایران در سوریه کاملا مردود است. به گزارش خبرگزاری تاس، رهبر هیئت مخالفان حکومت دمشق در این حال اظهار داشت که این گروه ها نقش ایران را نمی پذیرند و بر سر حضور ایران در کمیته آتش بس به هیچ توافقی نخواهند رسید. آقای علوش در ادامه اظهار داشت که گروه های مسلح سوری با تشکیل کمیته آتش بس متشکل از روسیه، ترکیه و گروه کشورهای عربی شامل عربستان، اردن، قطر و امارات متحده موافقت کردند. دومین دور از نشست صلح سوریه روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد و بنابر گزارش ها بدون نتیجه به پایان رسید. بشار جعفری رئیس هیئتی که دولت سوریه به این مذاکرات اعزام کرده بود از هیئت‌های ترکیه و شورشیان انتقاد کرد که به گفته او در سطحی پایین‌تر در این دور از مذاکرات شرکت کردند. مذاکرات صلح سوریه قرار است هفته آینده در ژنو پی گرفته شود. جنگ 6 ساله سوریه تا کنون 100,000 کشته بر جای گذاشته و در این مدت ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. رابرت هاروارد نامزد مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این سمت را نپذیرفت. آقای هاروارد به آسوشیتد پرس در این باره گفته است که دولت آقای ترامپ برای وی هم به لحاظ فردی و هم حرفه‌ای محیطی کاملا سازگار بود، اما وی به دلایل صرفا شخصی این سمت را نپذیرفته است. رابرت هاروارد قرار بود جایگزین مایکل فلین شود که یک ماه پس از انتصاب این مقام به درخواست دونالد ترامپ ناچار به استعفا شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایالات متحده همچنان از راه حل ایجاد دو کشور مستقل در خاورمیانه حمایت میکند. خانم هیلی روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفت دولت جدید از راه حل دو کشور مستقل حمایت میکند، اما از صلح و ثبات حمایت بیشتری می کند و تمایل دارد دو طرف در مذاکراتی مستقیم به راه حل دست یابند. یک روز پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که او با هر راه حلی که دو طرف بپذیرند، چه راه حل یک کشور باشد چه دو کشور، موافق است. این اظهارات آقای ترامپ با انتقاد مقام‌های اتحادیه عرب روبرو شد و سازمان ملل نیز بار دیگر بر راه حل دو کشور مستقل تاکید کرد. دیدبان حقوق بشر بازداشت شهناز کریم‌بیگی مادر یکی از کشته شدگان عاشورای سال 88 را شرم‌آور خواند و از حکومت ایران خواست که فوراً او را آزاد کند. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد با شرح بازداشت و زندانی شدن خانم کریم‌بیگی گفته است که او در این مدت به وکیل دسترسی نداشته است. شهناز کریم‌بیگی 3 هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و به گفته دیدبان حقوق بشر هنوز اتهامات او اعلام نشده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود نوشته است شرم‌آور است که قوه قضاییه ایران به جای یافتن قاتل فرزند خانم کریم‌بیگی خود او را به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت کرده است. مصطفی کریم‌بیگی در تظاهرات عاشورای سال 88 در تهران از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت 6 و نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
میباشه. بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه شما رو همراهی میکنم. شما همراه ما هستید در یک برنامه زنده دیگه. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. نام طرح آشتی ملی بود، تنها دو کلمه، اما هم بر سر آشتی آن بحث بود و هم درباره ملی بودنش. از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه با آنهایی که به گفته او فتنه کردند سر آشتی نداریم، بقیه مردم هم که با هم قهر نیستند، پس آشتی معنا ندارد. در سوی دیگر میدان هم عده‌ای میپرسند آیا ملت رو فقط اصلاح طلبها و اصولگراها تشکیل میدن؟ اگر این آشتی ملی است، جای سکولارها و دموکراسی خواهان از ملیگرا تا چپ و لیبرال و بقیه کجاست؟ نه بی‌تعارف رهبر جمهوری اسلامی ایران به طرحی که آشتی ملی خوانده شد بار دیگه نشون داد که جایگاه محمد خاتمی و اصلاح طلبان نزدیک به او در دایره قدرت حکومت آیت الله خامنه ای کجاست؟ اما در بین عموم جامعه چطور؟ اگر حتی واژه ملی رو به دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا محدود بدونیم، این آشتی میان جناحی در شرایط فعلی تا چه حد واقع بینانه است؟ آیا محمد خاتمی فرد مناسبی برای پیش بردن این طرح؟ امروز در ساعت ششم در رادیو فردا از آشتی ملی تا مصالحه درون حکومتی و ضرب در سرخ آیت الله علی خامنه ای. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. میهمانان امروز ما آقای علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و معاون وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیما راشدان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر گزینه زیر پست فیسبوک لایو میتونید ما رو دنبال بکنید، صدای ما را از همونجا به طور مستقیم میتونید بشنوید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. از طریق تلگرام هم با شناسه @fardagram میتونید به ما پیام بدید. آقای رمضان‌پور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام، من هم خوشحالم که با شما شنوندگان عزیز و آقای راشدان هستم.
آقای راشدان، به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم.
بله، عرض سلام و ارادت. من عذر میخوام از اینکه قدری بک‌گراند نویز ممکن صدام داشته باشه به خاطر این محبتی.
صدای شما رو الان که خیلی خوب میشنویم، امیدوارم در ادامه برنامه هم همینطور باشه. خب آقای رمضان‌پور، اجازه بدید که بدون هیچ معطلی شروع بکنیم بحث امروز رو با شما. شما فکر میکنید طرحی که طرح آشتی ملی خونده شده از طرف آقای خاتمی و معرفی شد، حالا به این میرسیم که چقدر ملیه سر آشتی بودنش و اینها بحث میکنیم، اما میخواستم ببینم که در این برهه که الان جمهوری اسلامی ایران درش قرار گرفته تا چه حد عملی بود به نظر شما؟ حال الان که میدونیم رهبر جمهوری اسلامی باش مخالفت کرده، منظورم از لحاظ عملی بودن از نظر این بود که اگر رهبر جمهوری اسلامی این نظر مساعدی داشت، تا چه حد جامعه و تا چه حد گروه های سیاسی این امکان رو، این آمادگی رو داشتن که بخوام به طرفش حرکت بکنن؟
من فکر میکنم این طرح آشتی ملی، یعنی نامی که به اختصار بهش گذاشته شده، خیلی چیز تازه‌ای نیست، به این معنا که تقریبا از سال 91 و از زمانی که زمینه‌های انتخابات ریاست جمهوری که منجر به انتخاب آقای روحانی شد داشت بحث میشد از طرف آقای خاتمی و اون زمان به نوعی آقای هاشمی رفسنجانی هم مطرح می شد. هدفش این بود که در واقع اون دو قطبی شدیدی که بعد از اعتراضات سال 88 و در واقع تصفیه بسیاری از درون حکومت، به همینطور در واقع حمله به معترضان و قربانیانی که داد صورت گرفت، برگرده و به یک فضایی که بشه امکان حضور نیروهای سیاسی رو تا حدی فراهم کرد.
چقدر عملی بود به نظر شما آقای رمضان‌پور اگر هم آقای خامنه‌ای باش مخالفت صریح نمی کرد؟
منظور من از اشاره به سابقه همین بود که این یک طرح در واقع دراز مدت هست و برخی از نتایج عملی اون رو ما در گذشته به شکل نوعی مصالحه در مورد انتخابات که منجر به انتخاب آقای روحانی شد و بعد نوعی مصالحه بر سر مسئله برجام و بعد هم در انتخابات مجلس تهران در سال گذشته به شکل دیدیم. بنابراین اگر به طور دراز مدت نگاه کنیم، این سیاست که سیاستی هست که سعی میکنه که در واقع اون دو قطبی مورد نظر تندروها و اصولگراها رو ازش فاصله بگیره، معمولا بی اثر نیست، برای اینکه تلطیف میکنه فضا رو و معمولا اینجوریه که اصولگراها و تندروها در ابتدا به حمایت از آقای خامنه‌ای خب حملاتشون رو تشدید میکنن، ولی در عمل ما میبینیم که نوعی مصالحه در صحنه سیاسی شکل میگیره و به نظر من صرف نظر از این حملات اولیه آقای خامنه‌ای در دراز مدت تنها گزینه‌ای هست که به نوعی اصلاح طلبان و میانه روها در ایران در شرایط فعلی پیش رو دارد.
به نظر شما، خیلی کوتاه اگر میشه در یک جمله اگر جواب بدید، به نظر شما یعنی این پایان طرح آشتی ملی نیست؟ به نظر شما به رغم مخالفت صریح رهبر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد این بحث؟ احتمال داره که دنبال بشه؟
دو مسئله اصلی، یعنی یکی مسئله انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و دیگر از صحنه خارج شدن آقای هاشمی رفسنجانی بعد از مرگش از صحنه سیاسی ایران، باعث میشه که این مسئله برای کسانی مثل آقای خاتمی ضروری باشه و به نظر من این مسئله ممکنه الان در فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری خیلی مورد استقبال اصولگراها قرار نگیره، ولی نتایج انتخابات اگر به نفع در واقع میان روها و اصلاح طلب ها باشه، این طرح قابلیت اجرا داره.
ممنونم از شما آقای راشدان. صحبت های آقای رمضان‌پور رو شنیدید. نظر شما رو میخواستم پرسم. میگن که میخواست دو قطبی جامعه رو از بین ببره و اینکه بی اثر هم نیست چنین طرحی و اینکه امکان هم داره که دنبال بشه در آینده با توجه به فضای سیاسی که بخواد پیش بیاد در ایران. در ابتدای برنامه نظر شما رو درباره همین مسائل بپرسم تا بعد برسیم به باقی ماجرا.
بله، ببینید این که نیت ایشون چیه که خب احتمالا خودشون بهتر از هر کسی میدونن، یعنی گمان زنی که آقای خاتمی الان برای چی داره این مطلب رو مطرح میکنه، من زمان زیادی نمیخوام روش بذارم. ممکنه منم ادعا کنم که من فردا صبح مثلا میخوام کل مشکل گازهای گلخانه‌ای کره زمین رو حل کنم و نیتم هم احتمالا نیت خیری باشه. ما در 15 سال قبل عادت داشتیم خیلی بحث میکردیم راجع به این گونه مواضعی که مطرح میشد، الان حقیقتش سالهاست دیگه ول کردیم، بحث هم نمی کنیم، میگیم آقا موفق باشید. اگر
این منظور شما اینه که یعنی به نظر شما احتمال موفق شدنش اینطوری باید برداشت بکنم که به نظر شما زیاد نیست؟
نه آخه ببینید، یک ایده‌ای که از وهم کامل اومده، هیچ نسبتی با واقعیت نداره و یک سنخ و یک مکتبی از ایده های مختلفی که به قول معروف بارها و بارها و بارها در این چند سال ثابت شده که نسبتی با واقعیت ندارن. یک بار میگن برید زیاد رای بدید تقلب نمیشه، شما میبینید نتیجه چی میشه. یک بار دیگه میگن گفتگوی بین تمدن ها چند به فاصله چند وقت بعد اون دنیا اصلا وارد جنگ تمدنی میشه. یک بار میگن نمیدونم آرامش فعال اونجوری میشه، لوایح دوگانه رو برن اونجوری میشه، 8 سال اصلاحات نتیجهش احمدی نژاد میشه. ببین دونه دونه، حالا چند بار ما باید همه اینا رو تکرار کنیم؟ من همه همه یه تفسیرم گردم.
پس به نظر شما محکوم به شکست این طرحی که مطرح شد؟
نه اصلا آیه بغلاتی، این نوع ایده ها نسبتی با واقعیت نداره. ایشون عکسش رو تو تلویزیون نمیذارن نشون بدن، مثلا میلیون ها ایرانی میتونن برن در عرض یک روز دو روز پاسپورت بگیرن، آقا رو نمیذارن خارج بشه. حالا از ایشون خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، من به بسیاری از چیزاشون هم احترام میذارم، مثلا بابا یک فکر واقعی کن. میدونی مشکل ایده های اینچنین این است که حرفای قشنگه و تحلیلگران میان میشینن در رسانه ها راجب این با هم دیگه بحث میکنن، مثلا به خاطر این مباحث فراموش میشه که حالا 20 ساله در کشور مشکل آب وجود داره، مشکل محیط زیست وجود داره، بنیان های زیرساختی کشور داره نابود میشه، بیکاری، خروج آدم ها از کشور، هیچ نشانه امیدبخش دیده نمیشه. در همین استان خوزستان آقای همسایه استان آقای رمضان‌پور اینا نگور بعد چجوریه، مثلا آشتی ملی آقای خاتمی زمانی که ایشون رئیس جمهور بود و قوه مجریه دست ایشون بود و رسانه های بسیار زیادی هم داشت، آیا تونست حل کنه این مسائل رو؟ آیا تونست فساد اداری در ایران رو، فساد در شهرداری اینا رو تونست کمک کنه؟ نه، و این بحثای قشنگ رو ما میکنیم واقعا، ولی اون ورش بروندادش چی نیست دیگه.
بله، ممنونم آقای راشدان. برمیگردیم با صحبت میکنیم هم با شما هم با آقای رمضان پور. اجازه بدید که بریم از شنوندگان رادیو فردا کمی بشنویم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه امروز درباره طرحی صحبت میکنیم که آقای خاتمی تحت عنوان آشتی ملی اون رو مطرح کرد و با مخالفت صریح رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. در شبکه‌های اجتماعی میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. در ادامه برنامه راه‌های تماس شبکه اجتماعی رو براتون تکرار میکنم. رضا برای ما نوشته کی و کجا مردم از خاتمی خواستند که این کار را بکند و اصلا خاتمی وقتی خودش ممنوع التصویر است با چه امیدی همچین درخواست بی موقع و بی منطقی داشت؟ از طرف مقابل برای ما الهه نوشته همین بر در بسته کوفتن هاست که در نهایت میتواند در را باز بکند. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه برنامه همونطور که گفتم راه ها رو میگم. اجازه بدید بریم تماس رو خط بیاریم. خانم آرزو روی خط ارتباطی ما هستن. به شما سلام میکنم خانم آرزو عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد طرح آشتی ملی؟
سلام، عصر شما بخیر باشه.
همچنین
خدمت مهمانان برنامه‌تون هم سلام عرض میکنم. حقیقتش من با یه مقدار از صحبت‌های آقای رمضان پور موافقم، با یه مقدار از صحبت‌های آقای راشدان موافقم و در مقابلش هم مقداری مخالفشون هستم، از این جهت که من خودم به شخص زیاد امیدی به این که این چنین طرحی بتونه جوابگو باشه در وضعیت فعلی ایران این امید رو ندارم. متاسفانه آدم هیچ افق خیلی بازی نمیبینه روبروش، به دلیل اینکه به هر صورت تصمیم گیرنده در حال حاضر به خصوص در این گونه موارد مردم ما نیستن. شخصیتی هستش که خودش رو همه کاره میدونه و حتی حاضر نیست به کوچکترین فریاد، حرف مخالفی، فریاد حالا جای خود داره، حرف مخالفی عکس عمل مناسبی نشون بده. متاسفانه آقای خامنه ای الان داره اشتباهی رو انجام میده که 38 سال پیش 39 سال پیش شاه کردش.
اشتباه منظورتون دست رد زدن به سینه آقای خاتمی هست؟
دقیقاً.
خب چرا اصلا، یه سوالم این بود خانم آرزو، چرا به نظر شما دست رد زده به این پیشنهاد؟
به خاطر اینکه ببینید وقتی کسی جو قدرت میگیرتش خیلی سخته بتونه از این جو خارج بشه و متاسفانه الان ایشون خودشون رو قدرت بدون جایگزینی در ایران میدونه و حاضرم نیست این قدرت رو به کسی واگذار بکنه، چون اگر قرار باشه از این خواست مردم پیروی بکنه نشون دهنده اینه که امکان داره برای چیزهای دیگه هم به مردم پوان بده، شانس این رو بهشون بده که بخوان خواسته های بیشتری ازش بخوان برخلاف تمایلش.
خب حالا فکر میکنید برخلاف تمایلش، تا اینجا میگید که نمیخواد که در واقع برخلاف تمایلش اگر که بخواد با آشتی ملی موافقت بکنه باید به مردم پاهم بده. حالا فکر میکنید که چرا اشتباهه؟ اگر خیلی کوتاه در دو جمله بتونید بگید. گفتید اشتباه داره میکنه.
حالا حقیقتش من فکر میکنم اشتباهشون در این هستش که به هر صورت قدرت مردم رو قبول ندارن، انقدر در اون قدرت خودشون فرو رفتن با توجه به قدرت مثلا ساپورتی که از طرف سپاه میشن، از طرف قدرت‌های عربی که مثلا سوریه، لبنان، اینها فعلا پشتشون به اینها گرمه و مردم خودشون رو فراموش کردن. به خاطر همین هست که حاضر هستن به خیلی کسای دیگه باج‌هایی رو بدن و حتی یک آن خواست، کوچکترین خواست مردم خودشون رو بهش تعتیب اثر نده.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شنونده بعدی که روی خط داریم آقای مهدی هست. آقای مهدی به شما سلام میکنم، صحبت خانم آرزو رو شنیدیم، نظر شما در مورد طرح موسوم با آشتی ملی؟
جان سلام، خسته
نباشید، خوبی از وقت خواهش میکنم، بفرمید.
بله من این نظری که شنیدم من ایشون باشیم موافقه میکنم، من هم نظر اونا رو.
ممنونم از شما آقای مهدی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. ارزه بدید که راه‌های تماس رادیو فردا و ساعت ششم رو در دنیای مجازی براتون تکرار بکنم. در تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. در فیسبوک هم به طور مستقیم میتونید این برنامه رو گوش کنید، همون زیر فیسبوک لایف هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای مرتضی نوشته وقتی در مملکت را بسته‌اند شعار مرگ بر آمریکا و انگلیس و اسرائیل سر می‌دهند، خاتمی هم بیاید فایده‌ای ندارد. شما هم میتونید بپیوندید به سایر کاربران ما، نظر خودتون رو بنویسید. بریم سراغ آقای مصطفی. آقای مصطفی به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد این طرح؟
درود بر شما. حالا من بر این باورم که بعد از 36 سال مردم در تجربه عینی به این رسیده باید باشن که این حکومت اسلامی جز سرکوب و جنایت چیزی دیگه رو به همراه نداشته. در نتیجه این تلاش اصلاح طلبایی مثل خاتمی، نمیدونم موسوی، اینها فقط ادامه ننگین عمر جمهوری اسلامی رو میخوان.
خب پس به نظر شما صرفا این به خاطر اینه که عمر جمهوری اسلامی اضافه بشه چنین طرحی ها به نظر شما در واقع تأثیری در وضعیت سیاسی ایران نداره؟
از جایی که اختلاف بین به اصطلاح اصلاح طلبا و اصولگراها موجوده، نمیشه گفت که موجود نیست، منتها اختلاف این دو جناح بر سر منافع ملی نیست. اینا اصلا آدم های ملی نیستن، اینا یه سری پان اسلامیست هستن که میخوان منافع پان اسلامیزم رو در منطقه تأمین کنن و اون بخش خاتمی و موسوی از ترس و واهمه حراس دارن که مردم قیام کنن، دولت بنازن، میخوان چهره جنایتکارانه رژیم رو بزکش کنن.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که همراهی کردید با ما در برنامه ساعت ششم. بریم سراغ میهمانان برنامه همون آقای رمضان پور. بحث رو تا اینجا دنبال کردیم، میخواستم ازتون بپرسم که درباره مخالفت آقای خامنه ای با این طرح شما چه نظر دارید؟ به نظر شما مخالفت صریح ایشون بعد از چند روز کوتاه بعد از اینکه این بحث مطرح شده بود به چه مفهومیه؟ در ضمن اینکه آقای راشدان گفتن که اساسا این بحث هیچ نسبتی با واقعیت نداره در حالی که خود آقای خاتمی ممنوع تصویر هست، این دوتا بحث اگر بتونید جواب بدید ممنون میشم.
خب ببینید، من یا آقای راشدان یا هر کسی که در بیرون از ایران هست یا در داخل ایران هیچ مشارکتی نمیخواد در سیاست بکنه، میتونیم راحت بشینیم بگیم خب این بحث اصلا به ما ربطی نداره. ولی ما این بحث رو باید در نظر بگیریم که در شرایطی داره مطرح میشه که یک نیروهایی هستن که در چارچوب همین حکومت و با همین سیستمی که الان هست میخوان در صحنه سیاست حضور داشته باشن.
آقای رمضان پور، من فقط یه نکته خیلی کوتاهی اگر امکان داشته باشه اینجا بگم. شما میگید افرادی که میخواهند داخل ایران مشارکت داشته باشن و افرادی که نمیخواهند مشارکت داشته باشن، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که گروه زیادی از فعالان سیاسی که میخواهند در ایران مشارکت داشته باشن اجازه مشارکت پیدا نکردند و به همین دلیل مجبور شدند ایران رو ترک بکنند.
نه من اصلا منظورم نیست که چرا ترک کردن یا نمیخوام ارزشی گذاری بکنم، میخوام بگم این بحث در چارچوب فعالیت کسانی هست که در حال حاضر به هر دلیلی در فضای سیاسی رسمی در ایران حضور دارن و کار سیاسی میکنن،
امکان فعالیت یعنی دارن در واقع، درسته؟
بله امکان فعالیت دارن و از اون مهمتر این که البته امکان فعالیت دارند هم با همین محدودیتایی که هست،
با همین محدودیت
خود آقای حاتمی عملا امکان این که هیچ جا باشه نداره. بنابراین میخوام بگم به هر حال در همین وضعیت محدود پذیرفتند که به بازی رسمی سیاسی در ایران ادامه بدن. این بس اولا مربوط به اون گروهه، یعنی مربوط به فرض کنید کسانی مثل بنده که در بازی سیاسی در ایران حضور نداریم عملا نیست. این یه گفتگوی در درون اون فضا هست. نکته دوم اینه که با زبانی که در ایران میشه از فیلتر سانسور عبور کرد مطرح میشه. یعنی روشنه که آقای خاتمی در چارچوب میتونه حرف بزنه که بتونه این رو بروز بده در اون محدودیت رسانه‌ای که داره، و در این هم میبینیم که موفقه. به همین دلیل که همین امروز که ما داریم گفتگو میکنیم تقریبا همه امام جمعه ها در ایران علیه آقای خاتمی حرف زدن، در حالی که آقای خاتمی هیچ تریبونی در ایران نداره که حرف بزنه. بنابراین منظورم اینه که اینو در این فضا وقتی نگاه میکنیم نسبتش با واقعیت رو در همین میبینیم که آقای خامنه‌ای مجبور هست به این صراحت رد بکنه.
خب حالا به نظر شما چرا رد کرده آقای رمضان‌پور؟
به دو دلیل به نظر من. دلیل اول اینه که اگر میپذیرفت منطق در واقع ضمنی حرف آقای خاتمی رو پذیرفته بود که در ایران نوعی قهر وجود داره. حرف آقای خاتمی معنای ضمنیش اینه که در حال حاضر در ایران نوعی قهر وجود داره و این قهر برمیگرده به این که به بخش عمده ای از اینا رو با تعبیر خود آقای خاتمی میگم، کسانی که در ایران ملزم به قانون اساسی خودشون رو میدونن اجازه فعالیت در فضای سیاسی ایران ندارن، و آقای خاتمی این بازگشت اینا رو با تعبیر آشتیاد میکنه. اولین دلیلی که آقای خامنه‌ای رد میکنه اینه که میخواد بگه اصلا چنین قهری وجود نداره.
حتی خود ایشون هم در ادامه همین میگه که با اون کسانی که به گفته ایشون فتنه کردن ما به هر حال آشتی نمیکنیم. یعنی یک قهری رو با یک جناحی دست کم قبول داره. میگه اون آدمایی که تو خیابون بودن سال 88 به گفته ایشون به زعم ایشون فتنه گر بودن ما با اونا آشتی نداریم به هر حال. بقیه مردم ولی قهر نیستن با هم.
این دلیل دلیل برمیگرده به دلیل دومی که مخالفت میکنه، و اون اینه که آقای خامنه‌ای میخواد همچنان مسئله حس رو نگه داره. یعنی میخواد یه نه بگه به همه تلاشایی که نیروهای سیاسی میانه رو و اصلاح طلب دارن میکنن برای اینه که به نحوی این مسئله حس برطرف بشه. در واقع اون آقای خامنه‌ای همچنان داره تاکید میکنه که نمیخواد، یعنی در واقع به مجموعه تلاشایی که در چند ماه اخیر صورت گرفته و آقای حرفای آقای خاتمی در واقع میشه گفت که شاید مرحله اوج گرفتن این تلاش هاست، میخواد بگه نه. بنابراین نمیخواد پیش از انتخابات هیچ برگ برندهی به میانه روها و اصلاح طلبان بده.
نه.
و همه اینها نشون میده که مسئله کاملا به موضوعات واقعی در فضای سیاسی ایران مربوط هست و اصلا بحثهای کلی که انتظاری باشه نیست.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور. قبل از اینکه آقای راشدان صحبت شما رو بشینیم یک خبری رو همینجا ما اعلام بکنیم در مورد تیم ملی کشتی آزاد ایران. البته به بحثش ارتباطی نداره ولی مطمئنم که برای کسانی که صدای ما رو الان میشنون خیلی مسئله حساسی هست و مهم هست، اینکه قهرمان جام جهانی کشتی آزاد دوره 45 مسابقات روشن شد و اون ایران هست. سال 2017 در کرمانشاه این قهرمانی برای ایران رقم خورد و در دیدار پایانی تیم ایران موفق شد که تیم ایالات متحده رو با نتیجه 5-3 شکست بده. یک بار دیگه تکرار میکنم، ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد سال 2017 در کرمانشاه شد با موفقیت در برابر تیم ایالات متحده. حتما در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهیم پرداخت به این خبر. اجازه بدید برگردیم به بحث خودمون. آقای راشدان خیلی فاصله گرفتیم، از بحث آشتی ملی رفتیم روی دوشک کشتی و برگردیم به بحث آشتی ملی. صحبت آقای رمضان‌پور رو شنیدیم، میخوام نظر شما رو بپرسم در مورد اینکه آقای خامنه‌ای به چه دلیل مخالفت کرده با این طرح آشتی ملی.
نه تان تونید بحثی که آقای رمضان‌پور عزیز مطرح کردن بحث کاملا درستیه. یعنی از دیدگاه آقای خاتمی و دوستانشون با توجه به محدودیت هایی که دارن و با توجه به شناختی که از فضای سیاسی ایران دارن و عرض کنم با توجه به نقشی که برای خودشون قائلن چیز نسبتاً مغایر واقعیتی نیست بحثی که مطرح کردن. حکایتی یکی از حکایتی تعریف میکنن که یکی آقایی رو که دوستش بود در خیابون دید و گفت چیکار میکنی؟ گفت نه قصد دارم ازدواج کنم و مثلا میخوام هفته دیگه یا دو هفته دیگه با جنیفر لوپز عروسی کنم. گفت تا چقدر پیش رفته؟ گفت 50% که من هستم اوکیه، بقیهش مونده که ایشون باید قبول کنه. حالا از اون جهت آقای خاتمی اوکیه، ایشون یه سری چیزا رو مطرح کردن، اون سمت اصلا اینقدر
بی‌نسبت. خب چرا دلیلش چیه به نظر شما؟ اون 50% به گفته خودتون چرا مخالفت میکنه؟ چه چیز بدی در این آشتی وجود داره؟
اصلا چیز نیست، اصلا عرض به خدمت شما، اصلا این حکایت امروز و آشتی ملی و اینا نیست. من شما میگم زمان بسیار زیادی از این داستان میگذره. خیلی از دوستای آقای رمضانپور و دوستای ما رو این بیچاره ها برای اصلاحات فعالیت میکردن، مقام داشتن در دولت آقای خاتمی، اینها رو مثلا میگرفتن به یک، خصوصا بعد از 88 میگرفتن میبردن زندان و در اولین جلسه بازجویی به اینا میگفتن که خب شما چرا این کارا استثنا و کارهای ضد نظام و اینا کردی؟ اینا میومدن شروع میکردن به گفتن اینکه آقا اتفاقا ما دلسوز نظامی، شما دارید نظام رو خراب میکنید، همینجوری توضیح میدادن. بعد اون بازجویی کشیده محکم میذاشت زیر گوش اینا، میگفت ببین این نظامه، نظام این کشیده است، نظام اینیه که اینجا نشسته و تو رو الان با چشمن پشت به دیوار نشونده و داره به تو میگه که این حرفا رو نزن. من دارم به تو میگم که میدونید تصویری که این دوستان دارن از این که نظام به هر حال ما رو پذیرفته، نظام نمیدونم ما میخوایم کمک کنیم که فشارهای خارجی برداشته بشه، ما میخوایم اصلاحات ترجیح کنیم، با اون قوه قهریه‌ای که دست آقای خامنه‌ای و طائب و دفتر ایشونه ربطی نداره. اونجاست که پاسپورت شما رو میگیرن، اگه زیادتر از این حرف بزنی میندازن توی حجر. حالا هر چقدر شما بگی من میخوام کمک کنم، بری پنهانی رأی بدی، هر چقدر این ایده‌ای رو که مطرح میشه و بسیار ایده های خیلی قشنگ و زیبایی هم از دور هست، هر چقدر تو خودم به اینا عرض کنم اعتقاد داشته باشی، نظام اونجا تو بند دو الف نشسته. نظام اون کسی است که تو رو میگیره، بل میکنه، آزاد میکنه، سانسور میکنه، شکنجه میکنه و اینطور باید برخورد میکنه. نظام سیاسی یک پدیده موهوم نیست، خمیر نیست که اینو بشه. نظام یک چیز واقعیه. نظام زندان داره، بازداشتگاه داره. نظام حتی متن حقوقش که نگاه کنی، اصلا آقای خامنه‌ای، اصلا شما خودتون رو بذارین جای اون، میگه آقا من از 10% اختیاراتی که قانون اساسی، یعنی قانون اساسی که تو شورای بازنگری دوستان خود آقای خاتمی همین آیین اصلاح طرف فعلی تصویب کردن، ولایت مطلقه رو بردن، من حتی 10% اینا استفاده نمی کنم. این که الان شما بارهایشون گفته دیگه، گفته اگه من مثل آقای خمینی با شما میخواستم برخورد کنم شما اصلا زنده نبودید. میخوام بگم که اینها یک نوع محمل تراشیدنه. ولی من البته سالیان سالش خبر از آقای خاتمی ندارم، ولی این دوستان اصلاح طلب بسیاریشون که این حرفا رو میان تو تریبون ها و تو مصاحبه ها میزنن، شما خودتون میدونید میکروفونی که خاموش میکنی میگم نه آقا این حرف ها چیه، کسی دنبال اصلاحات نیست، کسی دنبال سرمایه‌گذاری نیست، اصلا عزمش و سپاه نداره، سپاه نمیذاره. ولی یه جورایی رودرواسی عجیبی تو سیاست ایران وجود داره که آدم میان تو تریبون پابلیک تر میدن آشتی ملی، بعد خاموش که میکنی میگن آقا این چه وضع مملکت داره از بین میره. خب اساسا باید همه چی چیز بشود.
آقای راشدان خب اجازه بدید که بریم باز هم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم در مورد بحثی که امروز مطرح میکنیم، برمیگردیم صحبت رو گوش میکنیم، در ادامه به این خواهیم پرداخت که تا چه حد ملی گفتن چنین طرحهایی درست هست و به لحاظ پراکنش سیاسی در ایران با واقعیت انطباق داره. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید، مثل آقای سیامک که الان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام آقای سیامک، نظر شما چی هست درباره طرح آشتی ملی؟ تا چه حد به نظر شما ملی هست، تا چه حد میانجناحی هست طرحی که مطرح شد و البته آقای خامنه‌ای باش مخالفت کرد؟
از آدم احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، آشتی ملی باید تمام گروه‌ها، حزب‌ها و جناح‌ها رو در بر بگیره و آقای خامنه‌ای، علت مخالفت آقای خامنه‌ای هم این بوده که می‌خواسته الغا کنه که در این که در نظام جمهوری اسلامی حکومت یک دسته و اختلافی وجود نداره و مردمی ها که اومدن برای احیای حقشون و رأیشون اینا تماماً خارجی بودن و از حکومت خارجی دستور می گرفتن و ما مشکلی در ایران نداریم. فقط مثل حکومت کره شمالی یواش یواش تمام درهای آشتی ملی و
خب آره آقای سیامک، حالا اجازه بدید یه سوال دیگه ازتون بکنم. حالا شما تعریف خودتون رو گفتید از آشتی ملی که باید در برگیرندگی بیشتری داشته باشه، در برگیری بیشتری داشته باشه. اجازه بدید اینو ازتون بپرسم که اگر بخوایم قبول بکنیم این آشتی ملی محدود بمونه به دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا، باز هم به نظر شما اساساً در شرایط فعلی همچین طرحی میتونه واقع بینانه باشه یا خیر؟
با حضور آقای خامنه ای و سپاه پاسداران که حکومت رو قبضه کردن و تمام صداها رو خاموش کردن، نه چنین چیزی نیست. و حتی پارادیتار هم 24 ساعته کردن.
نه آقای سیامک،
صدای شما رو آقای بقراطی نداریم.
اگه ندارین الان چجوری داریم و من حرف میزنین؟ پس قبلش نشه از طریق تلفن صحبت میکنین؟ بله ممنونم از شما، متشکرم. امیدوارم که حالا پارازیت لااقل وجود نشه، شما صدای ما رو بشنوید و ما بتونیم از نظرت شما و سایر دوستانمون استفاده بکنیم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا صدای ما مستقیم الان داره پخش میشه در گزینه فیسبوک لایو، در زیر همون باکس میتونید نظر خودتون رو بنویسید، از طریق اینستاگرام میتونید برای ما کامنت بذارید، در تلگرام به @فرداگرام میتونید پیامتون رو برای ما بفرستید. برای ما یکی از شنوندگانمون با اسم مستعار نوشته این صحبت و پیشنهاد آقای خاتمی نشان دهنده تفکر ساده و احساساتی بودن این فرد است و سوال کرد چه کسی با چه کسی میخواهد آشتی کند، دولت مردان با دولت مردان، این آشتی هیچ سودی به حال مردم ندارد. این بخشی از نظرات این کاربر ما بود که برای شما خوندم، شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. آقای حمید روی خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به شما آقای حمید عزیز و نظر شما چی هست در مورد آشتی ملی؟ آیا این آشتی ملی هست و تا چه حد امکان پذیره؟
با درود و سلام به شما آقای بقراط و همزور دستندرکاران این برنامه که خیلی خوشحالم که موضوعات خیلی خوبی رو پی میگیرید و پیشا پیش میگم میخوام به ملت ایران تبریک بگم که بر اساس ایران بیشتر 2017 دوباره تونست جام قهرمانی کشتی‌ها رو در شهر کرمانشاه به دست بگیره.
در حالا این بحث یه مقدار دور میشه از ماجرا، ما زمان خواهیم داشت که زیاد صحبت بکنیم. ممنونم از اینکه تبریک گفتید، نظرتون رو درباره بحث امروزمون اگر میشه بشنوید.
عرض میکنم خدمت شما که میخوام عرض بکنم که ببینید آشتی ملی و موضوعی به این نام، ما باید اول بیان آنالیز بکنیم موضوع ملی بودن از دیدگاه اینها چیه. و ما ببینیم الان آقای خاتمی به عنوان اینکه نماینده یکی از جناح‌های حاکم در کشور هستش که فعلا اون جناح اینها رو از بازی بیرون کرده و به حساب نمیاردش، اون هستش، نه اینکه نماینده تمام مردم ایران. اینجاش ما همه چیز رو داریم به دو قسمت تقسیم میکنیم و به دو جناح مردم. اینجا باید ببینید یک گروه هستن که این طرف هستن، یک گروه هم این طرف هستن که اینا هر کدوم افراد و هواداران خودشون رو دارن که حالا بخوایم حساب بکنیم، ولی یک گروهی هم هستن که با اساس بخشی از مردم هستن که هیچ کدوم از اینا رو اصلا قبول ندارن.
خب امکان پذیر هست که اون گروه هایی که هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارن بخوان بیارن توی بازی؟
ببینید نه، چرا که اینا هر دو طرف با چیز خودشون رو، اون کارهای خودشون رو مردم حس کردن و به قول معروف درک کردن و نمیتونن سیاسی بازی هر دو طرف رو بپذیرن، چون دیدن همه هر دو طرف سیاسی بازی میکنن و به نفع مردم کاری انجام ندادن و نمیدونم. خب ما دوره آقای خاتمی رو یادمون هست که میبینیم که ایشون هم فقط نماینده اینجا بود، برای یک گروه فقط داشت فعالیت میکرد و فقط تابلو مردم رو پیشا پیش خودش میگرفت که یعنی که بله من نماینده مردم هستم و اون تمام کارهایی که به نفع یک جناح تمام میشد رو پوشش بده. و همین دو گروه دیگه، من نمیخوام فقط گروه دیگه. ببینید ما باید این رو نگاه بکنیم که ما اینجا سه گروه در واقع سه گروه بازاد مردم هم نقشش رو باید دید، خود مردم باید ببینیم چی میگن.
ممنونم از شما آقای متشکرم آقای حمید عزیز، متاسفانه زمان بیشتری نداریم. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. آقای رمضان پور، می‌خواستیم کمی درباره بحث ملی بودن یا ملی خوندن چنین طرحی صحبت بکنیم، جدا از اینکه امکان پذیر هست یا نه. به نظر شما تا چه حد طرح آشتی ملی آقای خاتمی ملی هست و تا چه حد میانجناحی یا درون حکومتی؟
من فکر میکنم که اون اگر روایتی رو که خود آقای خاتمی میده ملاک قرار بگیریم و نه تفسیرایی که دیگران میکنن، اون به این مسئله به عنوان این مسئله ملی داره نگاه میکنه. این عبارت آقای خاتمی رو من اگر اینجا بخونم، میگه که الان بهترین موقعیتی است که میتوان فضای آشتی ملی را در کشور حکم فرما کرد و زمینه همبستگی بیشتر همه گرایش‌ها و نیروها را پدید آورد. بگذاریم همه بیایند و در صحنه حضور داشته باشند و سیاست‌ها و رویکردها به جانب چنین آینده نگری باشد. هم تعبیرهای دیگه هم هست که من الان نمیخوام
بدم. یعنی به نظر شما با این با همین جمله‌ای که خوندید آقای رمضان پور، فکر می‌کنید در این جمله گرایش‌ها یا به اصطلاح تندنسیای سیاسی مثلا فرض کنید که حالا سکولارها از چپ و لیبرال بگیرید تا ملی‌گرا و ناسیونالیست‌ها و اینا، همشون توی این صحبت‌های خاتمی مشمول این میشن؟ مثلا فرض کنید که اگر کسی که کمونیست هست فردا بخواد توی ایران فعالیت هم بکنه، آقای خاتمی منظورش این هست به اینا هم اجازه بدیم که فعالیت داشته باشه؟
در همین صحبت هست. آقای خاتمی میگه هر کسی که خودشو ملزم به قانون اساسی میدونه. بنابراین این تعریفی که میشه، هر کسی که فعالیت رسمی در اونجا میخواد بکنه و خودشو ملزم بدونه که قانون اساسی رو بپذیره، میتونه فعالیت بکنه. زیر این قید این نیست که مثلا باور داشته باشه به قانون اساسی. یعنی آقای خاتمی این تعبیر رو داره خیلی دقیق به کار میبره. اگر شما چارچوب قانون اساسی و عمل کردن در چارچوب قانون در این کشور رو قبول داشته باشید، باید بتونید حضور داشته باشید. این به این معنا نیست که به قانون اساسی باور داشته باشید، یعنی به اسلام یا مثلا ولایت فقیه باور داشته باشید. تأکیدی که باز در همین صحبت ها هست روی مسئله جمهوریت، تأکیدی که در این مسئله هست کاملا عمومی و ملی هست و اصلا شما هیچ چیزی که این رو در صحبت های آقای خاتمی که این رو تخصیص بده حتی به مسئله اصلاح طلبان یا میان روها نیست. اصلا در صحبت های آقای خاتمی اشاره به مسئله اصلاح طلبان نیست. تنها اشاره که به یک جناح خاص هست اونجاییه که به کسانی که در حصر هستن اشاره میکنه که اون هم میدونیم که به هر حال یک مسئله ملی بوده در اون زمان که در واقع اعتراضات در ایران مطرح بوده، یا حداقل میتونیم بگیم یک مسئله فراتر از یک جناح خاص بوده در زمان جنبش سبز. بنابراین من فکر میکنم که نگاه آقای خاتمی کاملا ملیه. و یک اشاره من بکنم، ببینید همین مسئله کشتی که شما الان اشاره میکنید، فراموش نکنید دولت ایران، وزارت امور خارجه ایران رسما اعلام کرد که به تیم امریکا اجازه حضور در این مسابقات رو نمیده. ولی واکنش افکار عمومی در ایران و اینکه بسیاری در ایران گفتن که این سیاست همون سیاست در واقع تندروی ترامپ رو توجیه میکنه، باعث شد تا دولت ایران در این مسئله تجدید نظر.
آقای رمضان پور این تجدید نظر بعد از این صورت گرفت که دادگاه واشنگتن، ایالت واشنگتن رأی داد به ملغی شدن موقت دستور اجرایی دونالد ترامپ و بعد از اون هم در دادگاه تجدید نظرتون تا اینجای کار تایید شده، در واقع ملغی شدنش تایید شده. برای همین نمیشه گفت صرفاً فشار افکارم بود، اینطوری شد که حالا ایرانی ها هم میتونن بیان. برای همین به رسم دیپلماسی متقابل اگر بخوایم عمل بکنیم، آمریکایی ها هم میتونن وارد بشن.
خب صرفاً فشار افکار عمومی نبود، ولی اون واکنشی هم که نشون داده شد در امریکا واکنش دولت امریکا نبود، واکنش در واقع قوه قضاییه و یک قاضی بود. ولی همین که اگر چنین زمینه در ایران وجود نداشت، یعنی اگر زمینه افکار عمومی در ایران یک زمینه همراه با تندروها بود، چنین قدرتی دولت نداشت که چنین کاری بکنه. حرفی که آقای خاتمی میزنه اینه که میگه فضای درست نکنید که تندروها باعث بشن که فضای در ایران وجود بیاد که الان که کسانی در امریکا اومدن که سیاستهای در واقع خشنتری علیه ایران میخوان دنبال بکنن، این منجر بشه به یک فضای در واقع تقابل بیشتر که هم برای مردم ایران در واقع به فضای ناخوشایندی خواهد بود، هم برای کل جهان. برای من فکر میکنم نگاه آقای خاتمی
نگاه ملی هست،
نگاه ملیه، هم یک نگاه بین‌الملل.
ممنونم از شما آقای راشدان. نگاه ملی هست، نگاه آقای خاتمی آقای رمضانپور اعتقاد دارند و میگن که پس پشت صحبت آقای خاتمی تمامی جناح‌ها هستند، البته اگر تمامی اون جناح‌ها بخوان عمل بکنن به قانون اساسی و زیر سایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشن.
ببینید متاسفانه آقای بقراتی، آقای خاتمی و دوستانشون گروه های اصلاح طلب، یعنی آدم های شاخص اینها، آدم هایی که مجلس رفتن در مجلس ششم، و خیلی هاشون شخصا آدم های قابل احترامی هستن. از جمله میگم خود آقای خاتمی به عنوان یک مدرس دانشگاه آدم قابل احترامیه، آدم لیبرالی، شاید حتی زندگی شخصیش، مسلک شخصیش، جوری که در خانواده و تو پشت در بسته رفتار میکنه، انسان فوق العاده قابل احترام باشه. منتها اینقدر نشستن با هم دیگه چای خوردن و بحث کردن و از کل بی کمترین توجهی به اون چیزی که داره تو جامعه خودشون، تو زیر ساختا، حاشیه نشینی، ورشکستگی اقتصادی، روابط بین الملل، رابطه ایران با همسگانش، حمایت ایران از تروریست در چند تا کشور به صورت همزمان داره میده، اینقدر به اینها بی توجه بودن که به ساده ترین مسائل هم بیعتنان نشد. ببینیم مثلا من یه مثال
حالا الان اگر برگردیم آقای راشدان درباره همین مسئله صحبت کنیم، نگاه خاتمی ملیست یا نه؟ آیا
طرح آقای خاتمی نیست ولی اینقدر یه چیزایی رو تکرار قطعا نیست. الان من در عرض 20 ثانیه میتونم اثبات کنم نیست.
بفرمایید.
اگر منتها اینقدر اینها رو برای خودشون تکرار کردن بی ارتباط با واقعیتن. آقای بقراتی عزیز، الان چیزی حدود 100 ساله در سراسر جهان، حتی در قاره آفریقا، خب افراد رهبران مذهبی با لباسی که نماینده تصدیگری شغل مذهبی، عبا و عمامه، حتی جادوگر، شمن، کشیش، رابای یهودی، تصدی مسئولیت سیاسی نمیکنه، رهبری سیاسی نمیکنه. آقای خاتمی به این در ایران در قرن 21 در سال 2017 با عبا و عمامه که لباس 800 سال قبله اومده میگه به من
حالا یه مقدار این بحث سیاسی... حالا ببینید این بحث یه مقدار دور میشه از اینکه آیا این طرح ملی هست یا نه.
ببین اصلا دور نمیکنه. آقای خاتمی نمیتونه نماینده آشتی ملی باشه به خاطر اینکه لباسش ساده ترین چیزش هیچ نسبتی با لباس رسمی ملی ایرانیان که کچلوار و نمیدونم شلوار معمولی و کفش نداره. خب چطور میتونه ایشون میتونه توی میخوام بگم حتی بدیهیات توجه نمیکنه.
خب اجازه بدید من 60 ثانیه میخوام با آقای رمضانپور وقت بدم که جواب صحبت شما بده، باز به شما هم وقت خواهم داد. آقای راشدان، آقای رمضانپور کوتاه در یک دقیقه لطفا جواب بفرمایید.
من فکر میکنم که این ساده کردن مسئله است. اگر کسی با لباس روحانیت هم بیاد و حرفی بزنه که حرف منطقی باشه و حرف حداقل اکثریت مردم ایران باشه، باید اون حرف رو پذیرفت. اینکه اون رو متهم بکنیم چون تو لباست روحانیه حرفت رو نمیپذیریم، همونقدر ساده انگاران است که ما اگر کسی کراوات داره بگیم ما حرفت رو قبول نمی کنیم به این دلیل که تو کراوات داری. این که در واقع معنای در چارچوب قانون اساسی همینه که از حد به اصطلاح لباس فراتر بریم، وگرنه اگر تأکید بر جمهوریت همینه که از حد لباس فراتر بریم. بنابراین من فکر میکنم استناد به روحانی بودن آقای خاتمی به عنوان این که بگیم حرفش غیر ملیه، به نظر من حرف ساده انگار.
آقای راشدان شما هم 60 ثانیه وقت دارید واسم.
نه ببینید آقای چیز، اتفاقا این توی بیان آقای رمضانپور که دوست ما هست، من خیلی براش احترام قائلم، مغلطه بود. به خاطری که ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه بیاین آشتی ملی بکنید، گرایش‌های مختلف بیان، و بعد اون عنوان فوق‌العاده زهرآلود التزام به قانون اساسی رو میذاره. ببینید قانون اساسی ایران شکنجه نیست، استراق سم نیست، این همه جرم و جنایت نیست، مگر با حکم اسلام، مگر جایی که صلاح باشه. اینها با زیرکی خیلی کامل من یه حرف قشنگی رو میزنن، میگه آشتی ملی کنید، همه گرایشا بیان، منتها من با این وضع و با این لباس من با این سابقه و با این چیزم من بشم سمبل اون. ایشون چیز غیر از این نمیگه. ایشون که نمیگه آشتی ملی کنید رضا پهلوی بیاد،
میدونید ایشون وقتی که اون قید التزام رو میذاره و بعد خودش رو در جایگاه رهبری میذاره، خودش رو در جایگاه سخنگو میذاره، کل بحث رو برده به یه سمت.
آقای رمضان‌پور، آقای رمضان‌پور کوتاه بازم جواب شما تا بریم سراغ شنونده ها.
خب ببینید، اگر ما بنا رو بر این بذاریم که ما بگیم که ما قانون اساسی رو قبول نداریم، اون وقت دست آقای خامنه ای رو باز میذاریم که بگیم هر کسی که در ایران در فضای سیاسی، حتی اونی که میره نمیدونم در انتخابات هم شرکت میکنه، اون هدفش حذف نظامه. اگر این مبنا رو ما بذاریم، اون وقت مرزی بین آقای خاتمی و آقای روحانی و به قول آقای راشدان رضا پهلوی در خارج از ایران نیست. تعریف قانون اساسی برای اینه که در وضعیت موجود داخل ایران ما بتونیم به یک راه حل توافق برسیم.
خب آقای راشدان، شما در مورد صحبت آقای خیلی کوتاه بازم شنونده ها پشت سر و پشت خط منتظرم. بفرمید
شما که الو
بفرمید بفرم
آقا شما که این حرکت ملزم به قانون اساسی که چیز جدیدی نیست، شما الان حدودا 20 ساله دارن این کارو میکنن. آیا این منجر به این شده که آقای خامنه‌ای محدود بشه؟ آیا این منجر به این شده واقعا بینی و بین الله؟ آیا این منجر شده که سپاه مثلا کمتر جری بشه؟ آیا این منجر شده که روابط خارجی ایران، دخالت ایران برای کشور در آستانه جنگ قرار داره؟ نصف بیشتر کارخونه‌ها بیکارن. یه وضعیتی است که علارغم این 20 سال التزام به قانون اساسی و اینکه آقا زمان کمی بوده برای اینکه آقای خامنه‌ای قانع بشه که خب حالا بذار اجازه بدم اینا.
خب آقای راشدان اجازه بدید که بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا. مدت زیادی پشت خط منتظر بودن دوستان. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما. همونطوری که شنیدید در این برنامه صحبت می‌کنیم در مورد طرح آقای خاتمی که نام آشتی ملی رو بر خود داشت و آقای خامنه‌ای با اون مخالفت کرد. آقای جلال روی خط ارتباطی ما. آقای جلال عزیز به شما سلام می‌کنم و وقتمون کوتاه، بفرمایید. خواهش می‌کنم نظرتون رو می‌شنویم.
ناخدای حکومت قرارگاهی کوپانی یک انقلابیه، یعنی کسی که نه تنها اشتباهات تو خودش رو اعتراف نمی‌کنه، بلکه همچنان راه نادرست خود رو میره به قیمت نابودی تعداد زیادی مردم. یک انقلابی یعنی آدم ترسو که فقط چاپلوسا رو دور و بر خودش و مردم میدونه. یک انقلابی یعنی یک عده آخوند و مداح با ایدئولوژی خاکستری و سیاه رو بر همه ترجیح بده و رئیس سپاه دشخیمان اخمو رو بر جان و ناموس مردم حاکم کنه.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز. متشکرم از شما. بله متاسفانه وقتمون خیلی زیاد نیست، اجازه بدید چون میخوام سری هم بزنم به دنیای مجازی و یکی دو تا نظر از اونجا بخونم. در زیر فیسبوک لایو ما برامون آقای محمود نوشته: مگر قانون اساسی توان پوشش همه دیدگاه ها را دارد که التزام با آن بتواند سبب آشتی ملی گردد؟ از طرف دیگر برای ما خانم لیلی نوشته: این حرفا کدام است؟ رهبر دهان همین اصلاح طلب ها را هم بسته است. شما از سکولارها و چه حرف میزنید؟ شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید در تلگرام، شناسه ما هست @فرداگرام. خانم شهرزاد روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم خانم شهرزاد و نظر شما چی هست در مورد این طرح آقای خاتمی و مخالفت خانم؟
سلام به نیوشای عزیز و تو مهمان بسیار عزیز، ولی وقت خیلی کم هستش آقای باقراتی و بحث خیلی محکمتر از این صحبت هاست و من با توجه به اینکه از هر دو مهمان چیزهای خوبی رو شنیدم و چیزهایی رو باید رد بکنم، مسئله این هستش بحث خیلی پراکنده شد، یه مقدار الان برای من سخت شده اظهار نظر، ولی در مورد ملی و ملیگرایی و آشتی ملی، ما اول بالا این ملت و ملیت و ملیگراییمون رو باید آقای خاتمی توضیح بدن که چیه، تا بعد ما بدونیم که باید چه کار بکنیم. آیا بعدم از اون گذشته آقای خاتمی کاری نمیتونه بکنه؟ با 22 میلیون رأیش نتونست کاری بکنه. الان توی این شرایطی که از آقای خامنه‌ای حاضر نیست ریخت بشه، ببینه این انسان شریف که من خودم براش احترام قائلم، به هر حال توی یک چارچوب‌های خاصی با همه ایرادی که بهش دارم، کاری از دستش برنمیاد. ولی اصلا مفهوم ملیت و ملیگرایی تو ایران مفهومش رو از دست داده. و همونطور که نیما گفتش، بله ملیت مربوط میشه به قوه قضاییه و بازجوهای پشت زندان اوین. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ این یه حرف یه شوخی از نظر من. اگر فرمایشی دارید من
ممنونم از شما خانم شهرزاد عزیز، دوست داشتم بیشتر همراه با شما باشیم، ولی دقایق پایانی برنامه هست. میخواستم در پایان هم یکی دو سوال دیگه از میهمان ها بکنم. آقای مصطفی برای ما نوشته طرح ملی همچنان که از اسمش مشخص است همه گروه ها رو در بر میگیرد، ولی وقتی قسمتی از گروه ها دست رد به این طرح میزنن، مثل این است که شما خواستگاری بروید و 50% قضیه که شما هستید راضی باشند. آقای راشدان، در واقع مثال شما رو زدم، مثالی که شما هم زده بودید. اجازه بدید که آقای رمضان پور بیایم دوباره سراغ شما و بحث رو از همون جایی که قطع شده بود پی بگیریم و یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم در مورد خود شخص آقای خاتمی. به نظر شما آقای خاتمی در حال حاضر چه مقبولیتی داره؟ حالا نمیتونیم با توجه به اینکه نظرسنجی خاصی وجود نداره نمیتونیم به طور دقیق بگیم، ولی تا چه حد مقبولیت عمومی داره؟ به حکومت و اینا کاری ندارم، بین مردم، برای اینکه بخواد رهبری یک حرکت، یک جنبش، یک چیز شبیه آشتی ملی رو بر عهده بگیره.
من فکر میکنم به جای گمان زنی کلی یه شاخص توجه بکنیم و اون اینه که در زمان انتخابات مجلس آقای خاتمی تونست با اون در واقع حمایتش از یک لیست خاص بیش از هر کسی بر اون تأثیر بذاره، حتی اگر انتخابات مجلس رو معیار بگیریم بیش از آقای خامنه ای که با اون تعبیر کیف انگلیسی در واقع همه مخالفان رو میخواست یک کاسه بکنه. این نشون میده که آقای خاتمی در میان کسانی که در چارچوب قانون اساسی در ایران میپذیرن که در صحنه سیاست فعال باشن نفوذ بسیار بالایی داره و به نظر من از نظر اعتباری بسیار بالاتر از آقای خامنه ای داره. بنابراین حتی با وجودی که هیچ ابزاری در ایران رسانی در اختیار نداره، حرفش میتونه تأثیر داشته باشه.
اجازه بدید در همینجا اجازه بدید آقای رمضان پور صحبت آقای راشدان رو هم بشنویم، دوباره برمیگردیم به شما. آقای راشدان کوتاه، نظر شما چی هست در مورد اینکه آقای خاتمی؟
بله من درسته فرمایش آقای رمضان پور احتمالاً درسته، یعنی حالا نه آقای خاتمی، هر کس دیگری اگر جز این چند سال اخیر که ممنوع تصویره 37 سال از ابتدای انقلاب دسترسی کامل داشته باشه به رسانه ها، سردبیر کیهان باشه، برای همه چیز تو این کشور تصمیم بگیره، لااقل آقای رمضانپور خیلی بلازهتنی هم آشنا هستن دیگه، مثلا وزیر ارشاد باشه، بعد 8 سال رئیس جمهور باشه، صبح تا شب تو تلویزیون باشه، بعد روزنامه داشته باشه، اینا یه بخشی درصدی از مردم هر جای دنیا.
یعنی به نظر شما مقبولیتی و که شما قبول دارید آقای خاتمی داره مرهون اینه که تریبون داشته، در نظام بوده،
یه بخشیش دیگرش کار تشکیلاتی کردن که پی مشارکت بوده، قانونی بوده و کار کردن، همه اینا هست.
یعنی حرف شما اینه که در شرایط مساوی این مقبولیت رو به دست نیاورده، درست میگم؟
ابدا بعدا من فکر نکنم به هیچ وجهشون طالب شرایط مساوی باشه.
آقای راشدان اجازه بدید چون در پایان برنامه هستیم کوتاه نظر آقای رمضانپور رو هم بشنویم، بعد 30 ثانیه هم شما وقت خواهید داشت. آقای رمضانپور کمتر از یه دقیقه وقت داریم.
من موافقم شرایط در ایران مساوی نبوده، در این تردیدی نیست، ولی بخشی هم برمیگرده، بسیاری در ایران تریبون داشتن، بخشی هم برمیگرده که در مواقع خاص حرفایی زده که غیر از کسانی که در سیاست ایران هستن بیشتر ملت ایران از اون حمایت کردن، مثل مسئله آزادی‌های فرهنگی، مثل تأکیدش بر اینکه همه ایرانیان باید دخیل باشن، در واقع مثل انتقادهاش در مواقع خاص از آقای از سیستم در واقع سرکوب در ایران. بنابراین من فکر میکنم که بخشی از این اعتبار آقای خاتمی هم حداقل برمیگرده به اینکه
عمل کرده
که اون حرفا رو اکثریت مردم ایران قبول
کردن. ممنونم آقای راشدان، شما هم کمتر از یک دقیقه خلوش 40 ثانیه وقت دارید.
دقیقاً بذارید من دو جمله بگم. آقای خاتمی اعتبار داره، منتها اعتبار صرفا داشتنش، بعد از این اعتبار استفاده بشه. شما تصور بفرمایید آقای هاشمی رفسنجانی یک هفته یا دو هفته قبل از مرگش می اومد در اینترنت یک کلیپ درست میکرد، میگفت ما به این ملت ظلم کردیم، ما اشتباه کردیم، ما این کشور رو نابود کردیم، من از مردم عذر میخوام. میومد شما میدونی اسم این آدم به عنوان یکی از آدم‌های قابل احترام علی‌رغم همه اون مسائل میمون در تاریخ.
آقای خاتمی اگر به آشتی ملی باور داره الان باید بیاد اینو بگه، بگه ما هر کاری در این 37 سال کردیم ضربه به این ملت بوده، نابود کردن این کشور بوده و از مردم عذر بخواد و بگه من حاضرم کمک بکنم به شما که بتونید کشورتون رو پس بگیرید.
ممنونم آقای راشدان، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. نیما راشدان تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار و آقای علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، از شما تشکر می‌کنم، شمایی که در حدود یک ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید، با برنامه ساعت ششم همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم زنگ بزنید به شماره تلفن 00420221122112، نظر خودتون رو در مورد بحثی که امروز دنبال کردیم اونجا ضبط بکنید، روی پیامگیر ما در بخش‌های مختلف خبری ما نظرها پخش میشه، از جمله در مجله شامگاهی که تا لحظاتی دیگه، ثانیه‌های دیگه خواهید شنید. در انتهای برنامه بعد یک بار دیگه تکرار بکنم که تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان 45مین دوره مسابقات جام جهانی 2017 در کرمانشاه شده در برابر تیم ایالات متحده با نتیجه 5-3. در ادامه حتما بیشتر خواهید شنید، همکارانم برای شما بیشتر خواهند گفت در این باره. در اتاق فرمان از همکارانم شهرام، میرویس و آزاده تشکر می‌کنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من برای شما روز و شب خوش آرزو می‌کنم. نیوشا بغراتی هستم، عصرتون خوش.